به نام خدا. سلام دوستان، وقتتون بخیر. قدم چهار، یک ترازنامه اخلاقی بیباکانه و جستجوگرانه از خود تهیه کردیم. خب مطالب کتاب دوازده دوازده رو در مورد قدم چهار دنبال میکنیم. رسیدیم صفحه 46. من ادامه میدم از رو کتاب و حالا یه توضیحاتی میگم. قدم چهارم را جهت شناسایی این مشکلات باید با کوشش هرچه بیشتر برداریم، ولو آنکه این کار با دشواری همراه باشد. باید معلوم باشد که چگونه و چه زمانی و در چه مکانی دقیقاً غرایز طبیعی ما باعث انحراف ما شدند و موجبات ناراحتی ما و دیگران را فراهم آوردند. توی صفحه قبل در مورد این موضوعات مطرح شد که اینو مطرح کرد که تو کتاب که غرایز میتونن بعضی هاشون، یعنی همشون که میتونن، یعنی بعضی هاشون بر بعضی های دیگر مسلط بشن و یا اینکه اونقدر قدرت بگیرن که به ما مسلط بشن و اختیار ما رو از دست ما خارج کنن، که حالا در موردش صحبت شد. حالا اینجا میگه که ما باید اینا رو شناسایی کنیم، این مشکلات رو باید معلوم بشه که مثلا به چه شکل، چه زمان، کجاها این غرایز باعث شده که انحرافی به وجود بیاد، باعث شده که ما و دیگران رو ناراحت کنیم. میگه باید اینا رو ما در بیاریم. بعد میگه که با شناسایی این نواقص است که میتوانیم آنها را تصحیح کنیم. این یه نکته خیلی مهمیه. میگه فکر کنم جلوترم باز اینو واضح‌تر مطرح کرده. میگه برای اینکه ما بتونیم روی چیزی کار کنیم، روی نقصی کار کنیم، باید اونو شناسایی کنیم، باید بفهمیم این چجوریه، به چه شکل عمل میکنه، کجا بالا میاد، کجا نمیاد، ضدش چجوریه. یعنی ما اگه شناسایی نکنیم آسیب میبینیم. مثلا در مورد همین غرورم اگه درست شناسایی نکرده باشیم گولمون میزنه. اگه نفهمیم مثلا غرور با چهره فروتنی، با خدمت، با انجام کارهای خوبم میتونه بالا بیاد، ما گول میخوریم. غروره، فکر میکنیم کارمون خیلی درسته، در آغوش غروریم، فکر میکنیم در آغوش خداییم، غرور مست شده، فکر میکنیم مست روحانی هستیم. یعنی اینا چیزاییه که ولی اگه شناسایی کنیم اینجوری گول نمیخوریم. پس شناسایی خیلی مهمه. و اینجا هم باز اصلا قدم چهار در اصل ما داریم میخواییم همینو انجام بدیم، شناسایی رو انجام بدیم، شناسایی ما تکمیل بشه از نواقص که چجوری عمل میکنه، چجوری باعث انحراف میشه. اینا چیزاییه که دو قدم چهار، هدف قدم چهار اصلا ایناست. بعد میگه بدون تمایل پیگیر و کوششی مداوم هوشیاری حاصل با خوشنودی چندانی توأم نبوده و بدون یک ترازنامه بیباکانه و جستجوگرانه ایمانی که در زندگی روزمره بتواند ثمر بخش باشد از دسترس ما خارج خواهد بود. میگه که اگه ما این شناسایی رو انجام ندیم، اتفاقی که میفته اینه که اون چیزی که ما نیاز داریم فراهم نمیشه، اون قدرتی که ما نیاز داریم به ما نمیرسه. بعد یه نکته اشاره میکنه، میگه که بدون یک ترازنامه بیباکانه و جستجوگرانه ایمانی که در زندگی روزمره بتواند ثمر بخش باشد از دسترس ما خارج خواهد شد. ما قبلا تو یکی از فایلا قدم دو فکر کنم در مورد ایمان صحبت شده که ایمان اصلا پشت عمل خوابیده. یه وقتی هست یه کسی یه چیزی رو به ما میگه، ما دو تا چهار تایی میپذیریم، عقلی میپذیریم، ولی ایمان شکل نگرفته. ایمان یه چیز دلیه. ایمان موقعی که تمام وجود ما اونو میپذیره، تمام روح ما اونو میپذیره، اونو قبول داره. ایمان خیلی قدرتمنده. باور و اینام قابلیت این که متزلزل بشه رو داره. ما اگه در سطح فکر یه چیزی رو قبول کرده باشیم، چهار نفر ضدش رو بگن، ما بیخیالش میشیم، متزلزل میشه اون باور ما. ولی ایمان متزلزل نمیشه. ما وقتی که یه چیزی رو دیده باشیم، هزار نفرم بگن و همچین چیزی وجود نداره، اصلا تو ایمان ما به اون چیزی که دیدیم اثر نمیتونه بذاره، متزلزل نمیشه. تو اینجا هم حالا این ایمان هم به این شکل نیست که فقط بگیم ایمان به خدا. ایمان یه حالتیه که پشت عمل خوابیده. تو شناسایی هم همینه. یه وقتی هست ما شناسایی رو دنبال میکنیم، مثلا گوش میکنیم، کتاب میکنیم، یه سری مطالب، یه سری چیزهای در مورد یه موضوعی، در مورد یه نقصی اصلا مطرح شده و ما گوش میکنیم، بعد عقلا هم اونو تاییدش میکنیم، قبول میکنیم با دو تا چهار تا. این کار نمیکنه. اینم در سطح همون فکره، اینم در سطح همون باوره. اون چیزی که کار میکنه اینه که ما به این شیوهی که تو قدم چهار مطرح کرده دنبال کنیم، بیباکانه و جستجوگرانه. وقتی که بزنیم درون خودمون با یه چیزایی رو به رو میشیم، یعنی به اون چیزایی که شنیدیم و حالا از درون امضا میزنه به اون. اینجا ایمان شکل میگیره. عمل اینجا هم اینه که بزنیم درون خودمون، همون بیباکانه و جستجوگرانه اینا رو دنبال کنیم و صادقانه. وقتی به این شکل توی این مسیر قدم گذاشتیم، یه چیزایی رو میبینیم. این با شنیدن خیلی فرق داره، این خیلی اثر داره. وقتی که میبینیم خیلی اثر داره. وقتی که قلبن یه چیزی رو متوجه شدیم با اون چیزی که فکرن متوجه شدیم، اینو خیلی فرق داره. حالا این حالا تو برنامه حتما همه اینو تجربه کردن یه جاهایی که مثلا یه مطلبی رو بارها بارها شنیده بودن، قبولم داشتن، ولی اصلا همچین که تکونش بده اینا اینجوری نبوده. ولی یه موقعی یه مقطعی قلبن با اون موضوع ارتباط برقرار کردن، اون اصلا جنسش فرق میکنه. انگار مثلا فرقش اینجوریه که یا بیای از رو تلویزیون یا از پشت شیشه یه باقی رو ببینی، یا اینکه داخل اون باغ قرار داشته باشی. اینا خیلی فرق داره، یعنی مثل هم نیست. پس اینجا هم عملا وقتی که ما قدم چهار رو با اون مشخصاتی که گفته رو دنبال میکنیم، اون ایمانی که نیاز داریم به موضوعات باید داشته باشیم تا برای ما کار کنه، در ما شروع به کار کردن میکنه، در ما شکل میگیره، قوت میگیره، رشد میکنه. این هم این نکته. بعد میگه که پیش از آن که مسائل پیرامون ترازنامه را بررسی کنیم، نگاهی دقیق تر به اشکالات اساسی می اندازیم. مثال های ساده زیر می توانند دنیایی از مفهوم را در بر داشته باشند. مثلا تصور کنیم تمایلات جنسی باید مقدم بر هر چیز دیگری باشد. این تمایلات مصرانه می تواند در زندگی شخص با توجه به ازدواج، ثبات احساسی و بالاخره شخصیت اجتماعی او اثر بسیار نامطلوبی بر جای گذارد. حالا اینجا یه مثال هایی میزنه، مثلا در مورد غریزه جنسی مثال میزنه، میگه که اگه اینطور باشه که توی شخصی این قدرت بگیره و این مقدم بر هر چیز دیگه باشه، مقدم بر هر چیز دیگه نشونش اینه که همه چیز حول محور این بچرخه. پول در میاری واسه رسیدن به این خواسته ها، نمیدونم لباس میپوشی واسه رسیدن به این خواسته ها، هر کاری میکنی حول محور این باشه. اتفاقی که میفته اینه که میگه این حالت درون ما اثر نامطلوب میذاره، تو زندگی ما اثر نامطلوب میذاره، دچار اختلال میشیم، تو زندگی خانوادگی اثر نامطلوب میذاره، تو زندگی اجتماعی اثر نامطلوب میذاره، که اینا دیگه کاملا مشهوده که اون به چه شکل و به چه صورت اثرات بدی میذاره، یا کسایی که این حالتو دارن و تو این زمینه مشکل دارن و تو این زمینه این تمایل مقدمه براشون، خب همه اول از این میتونن تشخیص بدن و پیش همه حتی خود شخصم منفوره، چه برسه به دیگران. این نکته ایه که در مورد این غریزه مطرح کرده. بعد میگه و یا شخص آنچنان تحت تأثیر وسوسه اندوختن مال و منال میگردد که برایش چیز دیگری ابدا وجود خارجی ندارد و چنانچه به مراحل بالاتر و حادتر کشیده شود او را به فردی خسیس و منزوی تبدیل می کند که با اقوام و دوستان ارتباط خود را از دست خواهد داد. موضوع بعدی که مثال می زنه در مورد پول جمع‌آوری و پول و اینان، حالا میشه گفت هرس، هرس به پول رو مطرح میکنه. بعد حالا اینجا یه نکته ای رو اشاره میکنه، بعد ما یه چیزهایی میشنویم، حالا اینجا من به اشاره میکنم شاید جالب باشه. میگه وقتی که یه نفر اینجوری باشه تبدیل به فرد خسیس میشه. بعضی وقتا ما فکر میکنیم آدمایی که پولدار شدن چون خسیس بودن، قدر پولشون رو دونستن، پولدار شدن، در صورتی که این واقعیت نداره. اصل موضوع این نیست. خاصیت حرص به پول اینه که یکی از چیزهایی که ما دوچارش میشیم خصاصته، خسیس میکنه ما. هرچی پول دارتر خسیسته. شاید به جاهایی برسی که حتی برای خودمونم خصاصت کنیم از اون پول، یعنی فقط جمع میکنه، نمیتونیم برای حتی خودمون خرج کنیم، برای دیگران که هیچی. حالا اینو تجربه کردیم، حداقل دیدیم تو اطرافیانم کسانی رو دیدیم که مثلا خیلی پول داره، بعد نه خودش مصرف میکنه نمیذاره دو اطرافیانش مصرف کنن، یه حالتیه که فقط جمع میکنه. خب این یعنی خب اینم آسیب میزنه به روابط، آسیب میزنه به خودش، آسیب میزنه، خیلی قسمت‌های زندگیش مختل میشه، بعد انگار جریمش هم تو خودشه، اینی که لذت نمیبره، اینی که برای خودش هم نمیتونه خرج کنه. اینم حالا در مورد خصاصت. بعد میگه که پول تنها راه دست یافتن به امنیت نمیباشد. حالا اینو میذاریم برای یه روز دیگه ادامه شد. تمام.